استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جاوید حسن‌زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این ساعت خبری با شما هستم. بخش از این برنامه اختصاص یافته به رویدادهای خبری. قبل از ارائه گزارش ها در این ساعت نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم ستار فروغ در استودیو سو براتان پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. بیش از 160 جنرال وزارت دفاع افغانستان به تقاعد سوق داده شدند. مقام های امنیتی در ولایت بدخشان میگویند در نتیجه درگیری میان پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر 6 پلیس کشته شده، 6 پلیس کشته و زخمی شدند. و وزیران خارجه 10 کشور انجمن جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان امروز اجلاسشان را در سنگاپور آغاز میکنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی 164 جنرال وزارت دفاع را به تقاعد سوق داده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را بدون ارائه جزئیات تایید کرد. آقای مرتضوی اما در صفحه فیسبوکش نوشته است که این اقدام به هدف آمدن اصلاحات و ایجاد فرصت برای افسران جوان اتخاذ شده است. طرح تقاعد 2000 جنرال و افسر بلندپایه امنیتی و دفاعی افغانستان در اواخر ماه عقرب سال جاری نهایی شد. بر بنیاد این طرح 70% از جنرالان افغان به تقاعد سوق داده خواهند شد. مقام های امنیتی در ولایت بدخشان میگویند در جریان درگیری میان پلیس و قاچاقبران مواد مخدر 6 پلیس کشته و زخمی شدند. سید جهانگیر کرامت، آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان، به رادیو آزادی گفت درگیری میان پلیس و قاچاقبران مواد مخدر دیشب در ولسوالی شهر بزرگ رخ داد. وی افزود
در نتیجه 3 پلیس کشته و 3 پلیس عربی زخم برده شد و یک تن از قاچاقچیان مواد مخدر هم زخمی شده.
به گفته وی درگیری پس از آن آغاز شد که پلیس میخواست شماری از قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت کند. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان در این ولایت 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 1 تن دیگر آنها شدیداً زخم برداشته است. سرحدی سواک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی دیشب در ولسوالی الینگار انجام شد. وی افزود آنها افراد گروه مربوط به قماندان عثمان، قماندان محلی مشهور طالبان بودند که در منطقه فعالیت داشتند. طالبان مسلط حال در این مورد چیز نگفتند. مقام های امنیتی در ولایت کنر میگویند که دیشب در نتیجه آتشبوری از سوی پاکستان بر ولایت کنر حداقل 4 تن زخمی شدند. به گفته این مقام ها 180 مرمی توپ بالای ولسوالی دانگام سوی نظامیان پاکستانی پرتاب شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیران خارجه 10 کشور انجمن جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان امروز نشستشان را در سنگاپور آغاز می کنند. حسین لونگ صدر اعظم سنگاپور پیش از این نشست گفت احتمال می رود در اجلاس آسیان آجندای نزدیکی کشورهای منطقه از راه های امنیتی و اقتصادی شامل باشد. انتظار می رود در این نشست 3 روزه روی تجارت و بازار آزاد میان کشورهای آسیان و شریکان خارجیشان نیز بحث شود. انجمن جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان در سال 1967 میلادی از سوی 5 کشور ایجاد شد و سپس شمار اعضا به 10 کشور ارتقا یافت. تایلند، ویتنام، اندونزیا، فیلیپین، مالزیا، سنگاپور، میانمار و کمبودیا از جمله کشورهای عضو انجمن جنوب شرق آسیا موسوم به آسیانند. و رئیس جمهور ترکیه به همتای فرانسویش گفته است هدف عملیات نیروهای ترکی در خاک سوریه از بین بردن عوامل تروریستی است، نه اینکه آنها برای همیشه در سوریه بمانند. خبرگزاری آنادولو ترکیه دیروز گزارش داد که رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با همتای فرانسویش امانوئل مکرون گفت ترکیه به خاک هیچ کشور دیگر چشم ندوخته است. ترکیه در 20 ماه جنوری عملیات هوایی و زمینی را علیه جنگجویان کرد موسوم به YPG که در منطقه کردنشین افرین سوریه مستقرن آغاز کرد.
تشکر از همکارم نور ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و در ادامه برنامه این گزارشات و مطالب خبری را برایتان آماده نشر داریم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک پلان جامع امنیتی را برای شهر کابل و ولسوالی ها تکمیل کرده و او را به ریاست جمهوری فرستاده. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد میگه
تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر شهر کابل یک پلان جامع امنیتی که مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده شد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگه در صورت نیاز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تعویق خواهد افتاد. علمای دین و فعالان مدنی تخار محکمه صحرایی یک خانم را به اتهام فساد اخلاقی در ولسوالی چاب این ولایت محکوم کردند. یکی از این امامان در مورد میگه
همچو قضایا محکمه های صحرایی و اعدامای خودسرانه از نظر دین مبنی اسلام نیز مردود است و مردود میباشند.
در خبرهای خارج از کشور هم خواهید شنید که رئیس جمهور ترکیه با همتای فرانسویش امانوئل مکرون گفته است که هدف عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ماندن در آن کشور نیست. در ادامه دیگر گزارشات را هم داریم، ما را همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با عبیدالله عبید در بخش تخنیک در این برنامه خبری با شما. توجه کنیم به نخستین گزارش برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلان جامع امنیتی را برای شهر کابل و ولسوالی ها تکمیل کرده و تمامی جانب در این پلان مد نظر گرفته شده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این پلان از سوی مراجع امنیتی مشترک ترتیب شده و امروز به ریاست جمهوری فرستاده شد. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
در حالی که کابل در این اواخر شاهد حملات مرگبار بود، ارگانهای امنیتی و دفاعی به خاطر تأمین امنیت سرتاسری پایتخت پلان جدید را تکمیل کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که بالای این پلان نهادهای امنیتی و دفاعی مشترکاً کار کرده که در کنار مسائل دیگر تمامی راههای عبوری به شهر کابل مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان اطمینان دارند که با تطبیق این پلان نگرانی ها در زمینه امنیت رفع می شود.
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر شهر کابل بالای یک پلان جامع امنیتی که تمام ابعاد در او گنجانیده شده است از لحاظ استخبارات، کشف امنیتی، پلان های اپراتیفی به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده شد.
آقای رحیمی میگوید این پلان روز یک شنبه به ریاست جمهوری سپرده شد و پس از تایید رئیس جمهور قابل تطبیق است. و ای میگوید در این پلان نه تنها راههای جلوگیری از حملات تروریستی برجسته شده، بلکه با تطبیق شدن این پلان جرایم جنایی نیز کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور غنی روز جمعه در یک نشست گفت که نهادهای امنیتی و دفاعی به روز یک شنبه پلان امنیتی کابل را به وی میسپارند. در حال بالای پلان امنیتی کابل کار صورت میگیرد که مخالفان مسلح در یک ماه گذشته چندین حمله بالای نقاط مهم و مزدحم شهر کابل را راه اندازی کردند. حمله بالای هتل اینترکانتیننتال، شجدرک، چارای صدارت، جزتام فرقه 111 اردوی ملی که طالبان و داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفتند، 500 کشته و زخمی بر جا گذاشت. از سوی هم انورخان و ریاخیل عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که در کنار این پلان مهم است که هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی ایجاد شود و برای تطبیق پلان کار جدی صورت گیرد. آقای ریاخیل گفت با توجه به تاکتیک های جدید مخالفین مسلح به یک پلان نیاز است که استوار بر تکنولوژی جدید باشد.
سیستم جور شود، قانون جور شود، برای مردم زمینه امنیت مساعد شود، جلوی فساد گرفته شود، تکنولوژی نو استفاده شود و مسئولیت زیاد داره. سیستم موثر است نسبت به دیگر گپا.
با این همه سید عبدالرحمن هاشمی عضو شورای ولایتی کابل میگوید که پیش از این نیز پلان امنیتی برای کابل موجود بود، اما نیاز است برای تطبیق این پلان هماهنگی ایجاد شود. آقای هاشمی به رادیو آزادی گفت که برای تامین امنیت و ثبات به همکاری مردم نیز نیاز است.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدیم که وزارت داخلی افغانستان میگه که یک پلان جامع امنیتی را بر شهر کابل و ولسوالی ها تکمیل کرده و تمامی جانب در این مد نظر گرفته شده. در این حال شماری از مقام های امنیتی پیشین میگن که با توجه به حملات اخیر و تغییر تاکتیک جنگی مخالفان مسلح به ترتیب یک پلان جامع ضرورت است. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخلی افغانستان میگه که باید خلاهای امنیتی شناسایی و تمرکز بیشتر بر راههای عبوری مخالفان مسلح دولت به شهر کابل صورت گیرد. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای فقیری مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده بان که کمربندهای سبز و نارنجی به خاطر امنیت بهتر شهر کابل در سال روان خورشیدی ساخته شده، اما باز هم چرا یک پلان دیگر ضرورت پیدا میشه؟ در این مورد توجه کنیم به این مصاحبه.
ما فکر بکنیم که امی 16 سال بگویم 17 سال بگویم حال ممکن غلطی های خودا متوجه شده باشه و دیگر حملات از اونا که چی وام نو خونم یا مهارت نو با وجود میاره، ما ضرورت احساس میکنیم که باید یک پلان دقیق سنجیده شوه، غلطی هایی که در گذشته صورت گرفته یا جلو از اونا را گرفته شوه پد در همه گیا، باید مدیریت سالم ایجاد شوه، تربیه سالم با مردمی که دمی وظایف و مسئولیت میگیره او خوب صحیح بفهمه، تربیه شوه و حتی احساس وطن پرستی در وجود از اونا باید خلق شوه. این همیتون یک پرسونل با وجود بیاره، در هم اول در سر مدیریت باید مدیرهای بسیار سالم قوی وطن پرست باید با وجود بیاره. در اون صورت میتوانه که جلو زیادتر واقعات بگیره.
مشخصا در این مورد میخوایم پرسان بکنم که پلان هایی که قبلا به خاطر تامین امنیت شهر کابل بود، کدام خلاها ده و پلان ها وجود داشت که سبب شد تا یک پلان دیگر روی دست گرفته شود؟
از هم اول در مدیریت خلاها وجود داشت، بعض نهله ها وجود داشت، حتی بعض نفره تحت اشتباه قرار میگیره که خودشان اولا را با اونا پیدا میکنه و میاره بالاخره در داخل شهر داخلش میکنه و از انتجار میده. این همی مشخص بار بار گفته شده و یه هم در عمل دیده شده. جلو از انمی کسیم نفره را گرفته شوه، نفره سالم جا بجا شوه.
بله، از دید شما سرمایه گذاری بالای نهادهای کشفی و استخباراتی چقدر میتونه به خاطر تامین امنیت شهر کابل کمک کنه؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. یک موثر است اگر با شکل دقیق چیزی که در کاغذ برشان نوشته میشه، دستور داده میشه، اگر اونا را دقیق تطبیق کنه، ما فکر میکنیم که بسیاری مسائل یا بسیاری موضوعاتی که واقع میشه جلو از اونا را پیش از وقت گرفته خواهد شد.
در این اواخر شهر کابل گواهی حملات مرگبار پیهم بود. به خاطر از این که بتانیم جلوگیری بکنیم از وقوع این چنین حملات در آینده، در پلان جدید باید روی کدام موارد تمرکز بیشتر صورت بگیرد؟ اولویت ها باید چی باشه؟
اول راهی که دشمن از کدام راه میآید، اول باید او معلوم شود که کدام راه است. بعد از امور راه دقیق نظارت شود، کنترل شود. یعنی ما مسائل استخباراتی را بسیار زیاد اهمیت میدیم تا که اینا کشف کنه و معلوم کنه پیش از وقت که داخل میشه در شهر کابل باید جلوش نگرفته شود.
فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز و اینک توجه کنین به اخبار اقتصادی امروز.
اتاق تجارت و صنایع میگوید اتصال افغانستان به 5 کشور آسیایی دیگر از طریق دهلیز هوایی یکی از برنامه‌های حکومت افغانستان است. خانجان الکوزای معاون این اتاق به رادیو زودی میگوید شورای عالی اقتصادی به وزارت تجارت و صنایع و ریاست هوانوردی وظیفه سپرده است تا طرح را در این باره آماده سازد. آقای الکوزای میگوید این دهلیزها افغانستان را با عربستان سعودی، امارات متحده عرب، آذربایجان، قرقیزستان و اندونزیا از طریق هوا وصل می‌سازد. وزارت مالی افغانستان از بهر تمدید جواز اصناف و عقض مالیه آنها قراردادی را با شوربالی کاول امضا کرد. نجیب الله بردک معین عواید و گمرک در نشست خبری به همین منظور گفت بر اساس این قرارداد شوربالی کاول مکلف است جوازنامه های اصناف را که باقیداری داشتند مشروط به پرداخت باقیداری هایشان تمدید کند. از سوی دیگر عبدالله حبیبزی سرپرست شوربالی کاول تاکید می‌ورزد کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند جوازنامه هایشان تمدید نخواهد شد. حبیبزی میگوید حدود 136,000 دکان، هتل، رستوران، خبازی ها و اصناف مختلف در شهر کابل فعالیت دارند که شماری از آنان در پرداخت مالیات مشکل دارند. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1650 افغانی، یک بوری سونیم سیره برنج 2000 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و همین گونه یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی فروش می شود. و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 75 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایران 14 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه پاکستانی 608 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. رئیس جمهور ترکیه به همتای فرانسوی‌اش ایمانوئل مکرون گفته است که هدف عملیات نظامی نیروهای ترکی در خاک سوریه ماندن در آن کشور نیست. با گفته اردوغان نیروهای ترکیه میخواهند عوامل تروریستی در سوریه را از بین ببرند. همکارم فرشته جلالزاده در این مورد گزارش را آماده کرده و در استودیو می باشه. سلام فرشته جان.
سلام به شما.
بگویید که آخرین
بله
بله زنده باشین. تشکر. نخواست اگر بگوین که آخرین معلومات در مورد عملیات نظامی ترکیه در سوریه چی است؟
تشکر. اردوی ترکیه میگوید که حداقل 7 سرباز آن کشور دیروز در جریان درگیری ها در افرین که یک منطقه کردنشین در شمال سوریه است کشته شدند. به این حساب شنبه مرگبارترین روز عملیات شاخه زیتون برای اردوی ترکیه رقم خورده است. به حواله روداو یک نشریه کردی 5 عسکر ترکی در تک حمله به یک تانک آنها در شمال شرق افرین دیروز کشته شدند که این خونبارترین حمله بالای نیروهای نظامی ترکیه از زمان آغاز عملیاتشان در شمال سوریه است. نیروهای نظامی ترکیه به تاریخ 20 جنوری کمپاین نظامی شاخه زیتون را علیه شبه نظامیان کرد در منطقه کردنشین افرین آغاز کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که هدف این عملیات زمینی و هوایی در افرین پاکسازی مرز ترکیه و سوریه از عوامل تروریستی است. بله.
بله. بله فرشته جان، حکومت فرانسه در مورد عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه چی عکس العمل نشان داد؟
بله، این حرف جالب است. خبرگزاری اندولو دیروز گزارش داد که رجب طیب اردوغان اطمینان داده است که البته در تماس تلفنی با همتای فرانسوی‌اش ایمانوئل مکرون که هیچ طرف به خاک هیچ کشور دیگر چشم ندوخته است. رجب طیب اردوغان به مکرون صراحت داده که هدف عملیات نظامی در افرین ماندن نیروهای ترک در سوریه نیست. قابل یادآوری است که هفته پیش رئیس جمهور فرانسه به انقره هشدار داده بود که آغاز عملیات نظامی در افرین باید بهانه برای تجاوز به تمامیت ارضی سوریه نباشد. مکرون در یک مصاحبه با یک روزنامه که هفته گذشته نشر شد گفت که در صورت که عملیات نظامی ترکیه در افرین اشغال خاک سوریه پنداشته شود، انقره در روابطش با پاریس به مشکل جدی روبرو خواهد شد. حسن‌زاده صاحب، شما میفهمین و شنونده ما میفهمه که ترکیه و فرانسه هر دویشان اعضای پیمان ناتو در اروپا هستند. حکومت ترکیه میگوید که نظامیان گروه اردوی آزادی خواه سوریه که علیه رژیم بشار الاسد در سوریه می جنگند از کمپاین نظامی اردوی ترکیه در افرین حمایت میکنند. دفتر اکثر شبه نظامیان کرد انقره شبه نظامیان کرد در سوریه را متحد حزب کارگران ترکیه یا PKK میداند که از 3 دهه اخیر علیه حکومت ترکیه می جنگند و ایالات متحده آمریکا و حکومت ترکیه یک گروه تروریستی عنوانش کردند. بله،
بسیار زیاد تشکر. همکارم فرشته جان جلال‌زئی بود که در رابطه با عملیات وزارت رئیس جمهور ترکیه با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون صحبت میکرد که گفته که هدف عملیات نیروهای ترکی در خاک سوریه ماندن در آن کشور نیست. بله، این بود گزارشی که همکارم فرشته جلال‌زئی ارائه کرد. حال نظیفه جان محبوبی در استودیو است و در رابطه با گزارشی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در صورت نیاز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به تعویق خواهد افتاد. امروز گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون در نشست خبری که هرچند تاریخ برگزاری این روند مشخص نساخت، اما تاکید کرد که کار کمیته تکنیکی کمیسیون در این باره ادامه داره. نظیفه جان، لطف کن در رابطه با این نشست بگو که رئیس کمیسیون انتخابات دیگه در این مورد چی گفت.
بله، سپاس از شما حسن ساده صاحب و شنونده رادیو آزادی. چون که شما اشاره کردین، هرچند پیش از این کمیسیون 16 ماه سرطان سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما اکنون کمیسیون از تأخیر احتمالی برگزاری انتخابات سخن میزنه. گلاجان بدی سیاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری بر خبرنگارا گفت که به علت مشکلات اداری برکناری رئیس و نبود و تأخیر اعلام کمیشنرا به کرسی هایی که در این کمیسیون خالی بودن سبب شده که حداقل تاریخ برگزاری انتخابات ممکن به تأخیر بیفته. سیاد همچنان چیزایی که اونا اشاره کردن میخوایم در صدای خودش بشنویم.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و تعیین عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات و بعضی روند تدارکاتی و چیزایی که سبب شده که بعضی وقت ما از دست دادیم، ما بعد از مطالعه دقیق و فراگیر یک تاریخ جدید ان شاء الله اگر ضرورت بود و نیاز بود شاید کمک انتخابات از تاریخ اعلان شده به تعویق انداخته شود.
بله، چنان که شنیدین آقای سید اشاری داشتن و همچنان گفتن از ارچان که از تاریخ مشخص در این باره که برگزاری انتخابات در چه زمانی برگزار خواهد شد روند انتخابات ایرا چیز نگفتن، روشن نساختن که کدام تاریخ، اما گفته شده که ممکن تاریخ برگزاری انتخابات یک ماه بعد اعلام بگرده. با این همه وی گفت که کمیته تکنیکی کمیسیون انتخابات در این زمینه کار میکنه و به بسیار زودی معلومات از ایرا با مردم شریک خواهد ساخت. بله
نظیفه جان، در این رابطه نهادهای انتخاباتی هم کدام ابراز نظر کردن؟ شما با اونا صحبت کردین، نظر از اونا رو گرفتین در این مورد، اونا چی میگن؟
بله، شما در جریان هستین که کمیسیون انتخابات پیش از این اعلام کرده بود که انتخابات شورای ولسوالی ها و ولسی جرگه در سال 1397 برگزار می شود. نهادهای ناظر به این امیدوار بود که در این زمان برگزار خواهد شد. تاکید از اینا بر شفافیت انتخابات و تاریخ معین برگزاری انتخابات در تاریخ معینش بود. اما چنان که ما امروز با برخ از نهادهای ناظر صحبت کردیم، اونا میگن که حال از این پروسه نامید شدن و شفافیت و یعنی استقلالیت از این کمیسیون زیر پرسش رفته و شفافیت در انتخابات نخواهد بود. ما با محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات عادلانه و شفاف افغانستان صحبت کردم. اونا بیشتر گفتن که روند یک ارادی قوی بر برگزاری انتخابات وجود نداشته، دید واقعی بینانه وجود نداشته و این خود نشان میده که کمیسیون انتخابات اصلا در برنامه ریزی های خود در اقدام بر پروسه انتخابات استقلالیت نداره. فقط میخوایم صدای خود ما داشتیم که بشنویم.
متاسف اولی که ما می فلتری که کمیشنرها معرفی شده یک فلتر جالب نبود و ما واقعا نگران وضعیت هستیم. حالا اینکه حکومت نمیخواد کی نمیخواد، ولی وظیفه اصلی به دوش کمیسیون است مطابق ماده 156 قانون اساسی. اینا مکلف هستند انتخابات برگزار کنند، بی‌طرف باشند، استقلالیت داشته باشند، ولی اون ظرفیت متاسفانه ما نمیبینیم به این کمیسیون. با این ظرفیت رفتن به طرف انتخابات ما برتون اعلان میکنم میگم که ناممکن است. وای یک نوع عوام فری بیس اگه اینا میگن با تاخیر، این تاخیر فقط مشخص است و مشخص نخواهد بود.
بله، ایوبزاده همچنان گفت که موضع گیری های تازه کمیسیون گویای عدم بیطرفی و استقلالیت و ظرفیت در کمیسیون است چنان که خودشان گفتن، و میگه با همه ناکارایی ها و عدم اراده برای برگزاری انتخابات نباید انتظار تمامی اشتراک تمامی باشندگان در پروسه انتخابات داشته باشیم، زیرا دیگر مردم به این پروسه باورمند نیستند.
بسیار زیاد تشکر نظیفه محبوبی از همکار ما بود که در رابطه با گزارش کمیسیون مستقل انتخابات صحبت میکرد، که گفته در صورت نیاز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را به تعویق خواهد انداخت. خب آل فعلا یک گزارش داریم از ولایت تخار. شما در جریان هستین که یک زن در ولایت تخار محاکمه صحرایی شد. آل علمای دینی و فعالان مدنی تخار محکمه صحرایی یک خانم به اتهام فساد اخلاقی در ولسوالی چاب این ولایت محکوم کردند و از نهادهای امنیتی میخوان که هر چه زودتر عاملان این رویداد را بازداشت و به کیفر اعمالشان برسانه. در این زمینه همکار مجمل آریان گزارش از ولایت تخار فرستاده که با هم یک جا میشنویم.
عالمان دینی و فعالان مدنی تخار محکمه صحرایی یک خانم را در ولسوالی چاب این ولایت تقبیح کرده و از نهادهای امنیتی خواهان بازداشت عاملان این رویداد شدند. عالمان دینی و فعالان مدنی تخار محکمه صحرایی یک خانم را در ولسوالی چاب این ولایت از سوی شماری افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانسته و از مقام‌های محلی تخار خواستند که هر چه زودتر عاملان این قضیه را بازداشت و به کیفر اعمالشان برسانند. مولوی باز محمد رحمانی یک تنی از عالمان دینی تخار این چنین مجازات را یک عمل وحشیانه و غیر اسلامی میداند.
همچو قضایا محکمه صحرایی و اعدام خسارانه از نظر دین مبین اسلام نیز مردود است و مردود می باشند. شریعت دین مبین اسلام برای هیچ کس اجازه نمیتن، جواز ندارن که این دست به چنین اعمال بزنن. حتی ما ای را به اشدترین چیز محکومش میکنیم و این محکوم است، مردود است و حتی همچو قضایا باید بررسی و تحت تحقیق قرار بگیرند.
فعالان مدنی تخار اداره محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم کرده، میگویند که این رویداد در ساحه زیر اداره حکومت صورت گرفته و نزدیک به 2 ماه از این رویداد میگذرد، اما اداره محلی تخار تازه از آن خبر شده است. زمان خان مسئول جامعه مدنی تخار در رابطه با رادیو آزادی گفت
و ارتکاب این خطهای بزرگ و ددمنشانه را غیر از اینکه تکفیر میکنم، انتقادی هم از مسئولین امور امنیتی ولایت من دارد که چطور نتانستن در طی این مدت عاملین ارتکاب این قضیه جنایتبار گرفتار و به چنگال قانون بسپردن. اگر نظام واقعا یک نظام کارآمد بود، این گونه اشتباهات و خطاهای بزرگ سفاکانه در هیچ گوشه از افغانستان تاریخ نمیداد.
از سوی هم عبدالمتین بیک رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به مقامهای ولایت تخار دستور داده تا عاملان شکنجه یک زن جوان در این ولایت را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. در اعلامیه این اداره به نقل از عبدالمتین بیگ آمده است که اداره محلی تخار مکلف است تا محاکم صحرایی این زن در ولسوالی چاب را بررسی کند. اما سنت الله تیمر سخنگوی ولی تخار میگوید که جهت پیگیری این قضیه حیاتی را به ولسوالی چاب این ولایت فرستادن تا عاملان این عمل وحشیانه را شناسایی و بازداشت نمایند.
شنونده های محترم، چیز بیشتر از 4 ماه برای برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه باقی مانده. آمادگی ها نهایی شده و چندین استادیوم بزرگ در سرتاسر روسیه برای میزبانی بازی های فوتبال آماده شده. جاوید نعیمی همکارم در مورد جزئیات را ارائه میکند.
چهار ماه و 10 روز تا بزرگترین رقابت فوتبال مانده. جام جهانی 2018 روسیه که تا حالا 11 میلیارد دلار بالایش مصرف شده است. 11 شهر در روسیه میزبانی این رقابت هاند. استادیوم های بزرگ به شمول باشگاه های اسپارتاک و لوژنیکی از این رقابت ها میزبانی میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خودش روز جمعه توسط یک طیاره از هوا از استادیوم روستوف که به تازگی ساخته شده دیدن کرد. 32 تیم در جام جهانی امسال شرکت دارند و رقابت‌های فوتبال از 14 جون تا 15 جولای ادامه خواهد یافت. نخستین دیدار میان تیم میزبان یعنی روسیه با عربستان سعودی خواهد بود. در مدت 31 روز 64 بازی صورت خواهد گرفت. در هفته‌ای که گذشت وزارت زراعت روسیه هشدار داد که هجوم ملخ‌ها در جریان جام جهانی امسال فوتبال در آن کشور شاید مشکلات را در شهر والگاگراد ایجاد کند. به گفته پیوتر چکماریوف، یک مقام در وزارت زراعت روسیه، تماشاچیان بازی فوتبال را دوست دارند و ملخ‌ها میدان‌های سبز را. اما او اطمینان داده که تلاش نهایی خواهد شد تا جام جهانی با هجوم ملخ‌ها در بیش از 1 میلیون هکتار زمین در ولگاگراد روسیه با مشکل جدی روبرو نشود.
شنونده‌های عزیز، با پخشمی گزارش رسیدیم به نیمه برنامه خبری. همکارم ستار فروغ در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه می‌کند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی 164 جنرال وزارت دفاع را به تقاعد سوق داده است. مقام های امنیتی در ولایت بدخشان میگویند دیشب در جریان درگیری میان پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر در ولسوالی شهر بزرگ 3 پلیس کشته شدند و 4 تن شامل 3 پلیس و 1 قاچاقبر زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان دیشب در ولسوالی الینگار این ولایت 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 1 تن دیگر آنها شدیداً زخمی شده است. مقام ها در کنر میگویند که دیشب در نتیجه آتشباری از سوی پاکستان حداقل 4 باشنده ولایت کنر زخم برداشتند. به گفته آنها نظامیان پاکستانی 180 مرمی توپ بالای ولسوالی دانگام پرتاب کردند. پاکستان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. وزیران خارجه 10 کشور انجمن جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان امروز نشستشان را در سنگاپور آغاز میکنند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به همتای فرانسوییش امانوئل ماکرون گفته است هدف عملیات نیروهای ترکی در خاک سوریه از بین بردن عوامل تروریستی است، نه اینکه آنها برای همیشه در سوریه بمانند.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برنامه های ما همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام ادامه دارد. با پخش امی فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رسیدیم به پایان برنامه خبری. در ادامه توجه کنین به برنامه هفتوار کاروان زهر که همکارم عبادالله انانزای آماده کرده است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خوشحالم که باسم من عبادالله انانزای در یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر با شما هستم. امید است که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA میگوید که آنان در تلاشند تا منابع مالی طالبان را که بخش بیشتر آن از تولید مواد مخدر به دست می‌آید تشخیص و از بین ببرند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری می‌شنویم.
نیروهای افغان یک تبعه ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت فرا دستگیر کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت فرا به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت یک تبعه ایرانی که می‌خواست 67 کیلوگرم مواد مخدر نوی کریستال را که در یک موتر جاسازی کرده بود به ایران قاچاق کند، اما سوی نیروهای سرحدی افغانستان در پست یک کنترل ابو نصر فراهی دستگیر کردید. قابل یادآوری است که در 2 هفته گذشته این 30مین بار است که اتباع ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق فرا به ایران بازداشت می شوند. 356 کیلوگرم مواد مخدر از نزدیکی شفاخانه تداوی معتادین در ولایت کندهار کشف گردید. سمنوال ولیشا مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کندهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 356 کیلوگرم تریاک در نزدیکی شفاخانه تداوی معتادین مواد مخدر در اسپین بولدک ولایت کندهار جاسازی شده بود، از سوی نیروهای سرحدی کندهار کشف و ضبط گردید.
356 کیلوگرم تریاک که در کردهای میوه و برجی های کشمش جاسازی شده بود و قرار بود به پاکستان قاچاق گردد، از سوی منصوبین کمیساری پلیس سرحدی در جریان گزمه شبانه کشف و ضبط کردید.
قابل یادآوری است که یک تن دیگر نیز به اتهام قاچاق و فروش 20 گرم هیروئین و 60 گرم مواد مخدر نوع شیشه در اسپین بولدک بازداشت شده است. ده ها کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات نیروهای افغان بالای قطعه سرخ طالبان مسلح در ولایت هلمند به دست این نیروها افتاد. در خبرنامه که سوی دفتر مطبوعاتی نیروهای کماندو به رسانه ها فرستاده شده در آن آمده است که نیروهای کندک هفتم کماندو با انجام عملیات بالای یک مخفیگاهی جنگجویان قطعه سرخ مربوط طالبان در ولایت نهر سراج ولایت هلمند 90 کیلوگرم چرس را از این مخفیگاه کشف کردند. در این عملیات 17 تن از جنگجویان طالبان که در تامین امنیت کاروانهای قاچاق مواد مخدر نیز دخیل بودند از سوی نیروهای کماندو بازداشت شدند. و رویداد اخیر هفته این که 18 تن به شمول 2 تن از کارمندان میدان هوایی کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در 7 روز گذشته 16 تن در 7 ولایت کشور به اتهام قاچاق 131 کیلوگرم هیروئین، 823 کیلوگرم تریاک، 369 کیلوگرم چرس و 122 لیتر مواد کیمیاوی بازداشت شدند. آقای موحد میگوید که از میان 18 تن 2 تن آنان کارمندان میدان هوایی حامد کرزی اند و هنگام بازداشت شدند که میخواستند هیروئین را به هند قاچاق کنند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که آنان در تلاشند تا منابع مالی طالبان را تشخیص و از بین ببرند.
من طالبان را به لیست گروه هایی که از عواید مواد مخدر نفع می برند اضافه می کنم. ما در این بخش ظرفیت های خود را بیشتر ساخته ایم.
در یک گزارش دیگر می شنوید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از علمای دینی می خواهد تا در راستای مبارزه علیه مواد مخدر بسیج شوند و در مورد اضرار این پدیده به مردم آگاهی دهند.
خواست ما از شما این است و اعتراف هم می کنیم که بدون همکاری شما مبارزه علیه مواد مخدر امکان ندارد.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را خواهید شنید.
سلام شکر بادار سلام
اکبر استاد، به خیر آمدی بادار، مانده نباشی.
لالا شکر تو هم مانده نباشی، چطور سی بادار؟
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حال هم با گزارش نخست این برنامه میپردازیم. اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که طالبان مسلح از عواید مواد مخدر منفعت بیشتر میبرند و آمریکا در تلاش تشخیص و منجمد کردن این منابع میباشد. مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا هنگام سخنرانی در اینستیتوت انترپرایز گفت طالبان به لیست گروهای افزوده شدند که فعالیت هایشان را با استفاده از عواید مواد مخدر تمویل میکنند. پومپیو میگوید CIA مشترکاً با نهادهای مالی آمریکا کار میکند تا منابعی را که از آن طریق پول مواد مخدر به طالبان میرسد تشخیص دهند و مانع دسترسی طالبان به این پول ها شوند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در تلاش تشخیص منابع و مجراهایی است که پول به دست آمده از درک قاچاق مواد مخدر از این طریقه ها انتقال یافته و در اختیار گروه های تروریستی و جنگجو قرار می گیرد. مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا هنگام سخنرانی در اینستیتوت انترپرایز آمریکا گفت شبکه های جنایی و گروه های جنگجو اتکای مالیشان بر عواید بدست آمده از درک کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بیشتر ساختند و این پولها از مجراهای مشخص مالی به آنان می رسد. این مقام بلندپایه اداره استخبارات مرکزی امریکا می گوید تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند تا در همکاری و هماهنگی با ادارات مالی امریکا به ویژه وزارت دارایی این کشور مجراهایی را تشخیص نمایند که از آن طریق پول مواد مخدر به طالبان مسلح می رسد.
من طالبان را به لست گروه هایی که از عواید مواد مخدر نفع می برند اضافه می کنم. ما در این بخش ظرفیت های خود را بیشتر ساخته ایم. ما مشترکاً با وزارت دارایی امریکا کار می کنیم تا منابع و شبکه های عایداتی این گروه ها را تثبیت و بر ضد آنان اقدام نماییم. گزینه هایی را که پالیسی سازان پیشنهاد کردند عبارت از وضع تحریم ها خواهد بود، اما راه های دیگر نیز وجود دارد. اگر ما منابع مالی آنان را تشخیص دهیم، ما این توانایی را داریم که مانع دسترسی آنان به این منابع شویم.
افغانستان در سال روان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی جهان بیرون شد که بر اساس آن تعهد کرده است که با تمویل تروریسم و تطهیر پول مبارزه خواهد کرد. سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در سرحدات را نیز به وجود خواهد آورد. پیش از این در افغانستان بانک نیز گفته بود که به خاطر جلوگیری از انتقال پول سیاه به بیرون از افغانستان سیستم منظم را تأسیس کردند، اما همزمان با آن وزارت داخله گفت که در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال پول سیاه به دست آمده از مواد مخدر دستگیر کردند و بخش از این پولهای به دست آمده نیز از طریق بانک‌ها به بیرون از کشور انتقال داده می شد. محب شریف کارشناس مسائل مالی و بانکی می گوید قاچاقبران و گروه‌های مسلح از سه مجرای مختلف رسمی و غیر رسمی به هدف حواله پول مواد مخدر استفاده می کنند.
هنگامی که پولی سیاه از درک مواد مخدر به دست می آید، آنان یعنی گروه های مافیایی تلاش می کنند که با این پول اشیای تجارتی را خریداری کنند و آن را به افغانستان وارد نمایند و با فروش این اشیا در افغانستان پول به دست آمده را در اختیار گروه ها و شبکه ها قرار می دهند. مسئله مهم دیگر این که هرگاه آنان بخواهند پول را از یک جا به جای دیگر انتقال دهند، از سیستم حواله استفاده می کنند. مجراهای مهم دیگر استفاده از بانک ها است و آنان زمانی از بانک ها استفاده می کنند که دو طریق قبلی ناکام شوند.
این در حالی است که پیش از این قماندان عملیاتی نیروهای ناتو در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است مصارف سالانه طالبان مسلح 500 میلیون دلار آمریکایی است که 60% آن از مواد مخدر به دست می آید و طالبان مسلح 200 میلیون دلار آن را از ولایت هلمند به دست می آورند. آقای شریف پیشنهاد می کند که برای جلوگیری از دوام انتقال و حواله پول از طریق بانک ها و سیستم حواله، نهادهای مالی دولت افغانستان نیز در تشخیص مجراهای داخلی با ایالات متحده همکاری کند تا از رسیدن میلیون ها دلار پول مواد مخدر به گروه های جنگجو جلوگیری صورت گیرد.
در گزارش شنیدید که اداره استخبارات آمریکا با نهادهای مالی این کشور مشترکاً کار می‌کند تا منابعی را که از آن طریق پول‌های مواد مخدر به طالبان می‌رسد تشخیص و از بین ببرند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از عالمان دینی می خواهد که در رابطه با زیانهای مواد مخدر در روشنایی احکام اسلامی به مردم آگاهی دهند. جاوید احمد قائم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در کنفرانس به اشتراک عالمان دینی شهر کابل و ولسوالی های آن گفت که عالمان دینی می توانند اسرار مواد مخدر را به اساس احکام دین اسلام از طریق منبرهای مساجد به مردم برسانند و در این راستا با این وزارت همکاری نمایند. در همین حال شمار از عالمان دینی تعهد میکنند که آنان در بخش آگاهی دهی از اسرار مواد مخدر با حکومت همکاری خواهند کرد و رسالت دینیشان را ادا خواهند نمود. تفصیل این گزارش را از نیلاب نظری میشنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید عالمان دین میتوانند نقش موثری را در بخش آگاهی دهی در رابطه به حرمت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر بازی کنند. این موضوع را جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در گرد همایی عالمان دین مرکز و ولسوالی های ولایت کابل بیان کرد و از آنان خواست که در مبارزه با این پدیده با دولت همکاری کنند. آقای قایم گفت عالمان دین می توانند با استفاده از منبرهای مساجد در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم معلومات دهند.
خواست ما از شما این است و اعتراف هم می کنیم که بدون همکاری شما مبارزه علیه مواد مخدر امکان ندارد. ما از شما می خواهیم که در این وجیبه ملی و اسلامی با ما همکاری کنید. از همین جا آغاز کنید، در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که مردم وعظ و نصیحت شما را می شنوند در رابطه با اضرار مواد مخدر و نجات جوانان از این عمل ناشایسته به آنان آگاهی دهید.
تأکید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر نقش تاثیرگذار عالمان دین در مبارزه علیه مواد مخدر در حالی است که این وزارت پیش از این گفته بود که وزارت حج و اوقاف مسئولیت های خود در بخش آگاهی دهی جهت مبارزه علیه مواد مخدر را انجام نداده است. با اساس پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت حج و اوقاف مسئولیت دارد که در بخش مواد مخدر و زیان های آن به مردم آگاهی دهد. بلند کردن صدا از منبر مسجد و تکیه خانه ها علیه مواد مخدر و آگاهی دهی در رابطه با اضرار مواد مخدر از جمله اقدامات مهم است که به اساس پلان عمل وزارت حج و اوقاف بر انجام آن مکلف شده است. اما عالمان دین میگویند که آنان همیشه در این رابطه صدایشان را بلند کردند و با احساس مسئولیت در رابطه با زیان های آن نیز به مردم آگاهی دادند. عطاالله فیضانی عالم دین و عضو شورای ولایتی کابل میگوید
این مجلس با عالمان دین مفید و تاثیرگذار است. عالمان دین همیشه در مجالس و مساجد رسالتشان را ادا کردند و چیزی را که خدا و رسولش فرمودند آن را به مردم رساندند. کوکنار، چرس و شراب حرام است. بیایید هر آن چیزی که عقل را تخریب می کند در برابر آن عملا اقدام کنیم.
یعقوب حیدری ولی کابل نیز در این نشست اشتراک داشت و وی در رابطه به دوام کشت کوکنار در شماری از ولسوالی های ولایت کابل ابراز نگرانی کرد. آقای حیدری پاکستان را عامل ترویج کشت و استفاده از مواد مخدر در افغانستان یاد کرد و از عالمان دین، مردم عام و جامعه جهانی خواست که در راه مبارزه با مواد مخدر در کنار مردم افغانستان باشند.
نیلاب نظری بود که در مورد نقش علمای دینی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. شاید در مورد مواد مخدر بیشتر شنیده باشید، اما در کنار انواع مختلف مواد مخدر بعض از ادویه ها نیز هستند که احتیاط آور می باشند، اما اگر بدون توصیه دکتر استفاده شوند. یکی از این نوع ادویه ها ادویه است به نام تریمادول. تریمادول از جمله ادویه هایی است که دکتران به اساس ضرورت جهت تسکین درد آن را به مریضان توصیه می کنند، اما شماره هستند که از این ادویه خودسرانه استفاده می کنند و آهسته آهسته به آن معتاد می شوند. این که استفاده از ادویه تریمادول چی مشکلات را به بار می آورد، همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با دکتر فرشته انیس مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که ادویه تریمادول از چی نوع مواد ساخته می شود.
تریمادول یک دوایی است که به شکل ترکیبی از مخدرات و اوپوید ساخته می شود و اگر به قسم عامیانه بگویم، خود تریمادول که است به قسم مصنوعی از تریاک ساخته می شود.
نشانه ها و علائم فرد معتاد به تریمادول کدام هاند؟
یکی خود لابراتوارها تست ها است، به خاطر از اینا انجام میشه. تست ادرار است که میتونیم از او تشخیص کنیم که یک شخص معتاد است. و دیگه خود علائم فیزیکی رو در یک شخص میبینیم. شخص بسیار خواب‌آلود است، شخص خفه است، به کارهای فیزیکی روزمره خود رسیدگی کرده نمیتونه. به قسم مثال اگه بگویم یک کارمند یک اداره است، در یک اداره کار میکنه، اما این شخص چون از دوا استفاده میکنه، یعنی معتاد گفته میشه، این نمیتونه که امو کارهای خود به درستی انجام بده، غیر حاضریاش زیاد میشه، این همی خودش یک اختلال است.
تریمادول با استفاده از کدام طریقه ها استعمال میکرده؟
خود تریمادول به شکل تابلیت هاست، به شکل کپسول است، به اصطلاح میانه اگه پیچکاری بگوییم، از این طریقه هم استفاده میکنه.
چرا بعضی از افراد به تریمادول معتاد میشه؟
خود تریمادول گفتیم یک دوای ضد درد است که در دردهای شدید داده میشه، مثلا درد کمر، درد پای، دردهایی که بعد از عملیات میباشه به یک شخص داده میشه. در درد کمر یک دکتر برای یک مریض تریمادول توصیه میکنه، مریض را میگیره، دردش آرام میشه، چند وقت بعد خوش میباشه از اینکه دردش آرام است، احساس خوبی میکنه، دواش که خلاص شد خودش میره به قسم خودسرانه استفاده میکنه، که تاثیرات طولانی مدت از این دوا را گفتیم که اعتیاد است.
تفاوت بین نشه به وجود آمده از تریمادول و دیگه نشه ها چیست؟
دیگه نشه ها که است به شخص خوشی کاذب میده، شخص در یک دنیای خیالی میبره، اما تریمادول که است این شخص دپرس میکنه، یا اگر عامیانه بگوییم شخص خفه میسازه، شخص غمگین میباشه، شخص گوشنشین میسازه نسبت به دیگران، نسبت به تریاک، هیروئین، شیشه، به اینا. دیگه مخدرات که است دردشان الا 72 ساعت میباشه، اما از تریمادول که است 12 تا 48 ساعت میباشه، که نسبت به دیگه دواها کمتر است، با آسانی میتونه که شخص ایره ترک کنه.
تاثیرات کوتاه مدت استعمال تریمادول چیست؟
خود تریمادول تاثیرات کوتاه مدتش به خاطر تداوی است که از طرف دکتر توصیه میشه. یک شخص مریض است، برش دوا میده به یک مدت کوتاه، دردش خوب میشه، بعد از او دیگه باید استفاده نکنه. تاثیرات دراز مدتش قسمی است که از طرف دکتر توصیه نمیشه، خود شخص به قسم خودسرانه از او استفاده میکنه، به قسم دوامدار. یک تاثیر بسیار بزرگش خود اعتیاد است، در صورتی که به قسم دوامدار استفاده شه ای باعث اعتیاد می بالای جلدش تاثیر میکنه، که خارش های جلدی را برش پیدا میکنه و میتونه سبب کمخونی هم نزد شخص شه، خود بینایی چشم خراب میکنه.
تریمادول بر صحت زنان امیدوار و مادران چی تاثیرات دارد؟
تریمادول باید به یک خانم حامله دادن نشه، در صورتی که دادن میشه باید تحت نظر متخصص گرفته شود، و یک خانمی که اعتیاد است به تریمادول و در ضمن حمل هم داره، این تاثیرات بسیار زیاد بالای جنین یا بالای طفلی که در بطن مادر است داره. وقتی که این طفل تولد شد ای خودش معتاد می باشه، که از لحاظ فیزیکی میتونه باعث سوی اشکال و ولادی شوه، طفل درست رشد نمی کنه، بعد از اینکه کلان شوه مثل دیگه اطفال نمی باشه. طفل که معتاد است او نظر به سنش بسیار خرد معلوم میشه، همه قسم اگه ایره یک وقت در مکتب شامل کنه در درسایش مشکل پیدا میکنه.
دکتر فرشتنیس بود که در رابطه با ادویه تریمادول که باعث اعتیاد شخص میشود معلومات میداد. و حالا هم به بخش خاطره معتادین رسیدیم. در این قسمت برنامه خاطره یک خانمی را میشنویم که 13 سال تریاک مصرف کرده است. مرسل 25 ساله که باشنده کابل میباشد میگوید از 13 سال تریاک استفاده میکند. به گفته خودش مادرش در کودکی به وی تریاک میداد. این که چرا بیشتر از خودش میشنویم که با همکار ما محمد یاس ترنک صحبت کرده است.
اسم من مرسل است، باشنده شارکونه میباشم. در دوران مهاجرت خود ما خرد بودم، مادرها قدر آگاهی نداشتن، به خاطر کونا خودشان کار داشتن، وظیفه داشتن، میرفتن به خاطر یک کار بارترا، به خاطر آرامش ما که باش که مثلا نارامی نکنه و ما خود ما نمی باشم در خانه، یا در چوشک بر ما میداد، یا ای که مثلا مثل تابلیت بر ما میداد. تا که پس می آمد قرار خواب بودیم دیگه، تا اساسا بیخی بر ما عادتی شد، این تا 12-13 سالگی به اندازه یک دانه ماش امرای چای استفاده میکردیم میخوردیم. مشکل دستاب تنفسی ها پیدا کردم، درد زیاد داشت قسمت های پای های گپا، بیخی وضعیتم زیاد خراب بود و هم جاندرد میبودیم، همی که روحن بیخی نارا میبودیم، این قسمت وحشت زده بیخی میبودیم. از طفولیت تا وقتی که ترک کردیم تقریبا 13-14 سال استفاده کردیم. خاطری خوش نداره دیگه، خاطری بده نمیست که فرض مثال از درس تحصیل مکتب تو رو مانده. وقتی که دیگه دخترا رو میبینیم که مکتب میرن، پانتون میرن، درس میخوانن، تحصیل میکنن، به یک جای میرسن، واقعا خودم بسیار زیاد رنج میبرم. مادرم که استفاده میکرد، امرای مادرم ما استفاده میکنیم، شب و روز تیر میشد، ما نمیفهمیم که ما انسان هستیم، زندگی میکنیم. وقتی که طرف دیگرای دیدم که درست زندگی میکنن، دیگرا رو با خود مقایسه کردم، فکر کردم. دیگه باز تصمیم گرفتم که باید یک جای بریم که ما رو معرفی کنن، دکتر صاحبا باشه، ما رو کمک کنن، تداوی شویم. زمانی که دفتر نجات سنتر اومد این منطقه، جلسه میگرفتن و تمام خانما می بود، گپ میزدن به راجع به تداوی متادین اینا می تریاکی ترا. پنهانی بود نمیفهمیدیم. باز آستاستاف باز ما علاقمند شده رفتم، دیدم و ما رو کمک کردن، تداوی شدم. اینال ما بسیار زیاد خوش هستم. زندگیم بسیار تغییر کرد نظر به سابق. یکی خو صحتم خوب است. وقت زیاد صحتم خوب نبود. ده فامیل، ده بیرون، ده همگی آزادانه سربلند بسیار خوب میتونم که فرزند سال. یعنی سابق اگر زندگیم بود یک قسم شرم‌آور برام بود. میتونم به درس خود برسم، به تحصیل خود برسم، به وظیفه خود برسم، به فامیل خود برسم، به سر جان خود برسم. هر مشکلی که حالا در زندگیم باشه خودم میتونم که حل کنم، اما وقت نمیتونستم. حالا خودم در یک جای استاد هستم. تقریبا 60-70 دانا شاگرد خودم دارم. خودم وظیفه میرم، خودم ماش دارم. از ماش خود میگیرم، مصرف میکنم. از هر لحاظ فعلا زندگی من خوب است. هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ صحت. میفهمم که فرام سالو کارا کاملا اشتباه بوده، باید هیچ کس نکنه.
خاطره یک خانم معتاد بود که شنیدید. شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که از شما عزیزان خداحافظی کنم، درامای زیبایی را می شنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
بیادرها در این هتل نان بخورین، اما دیر نکنین که راه دور است، یک ساعت بعد پس بیاین.
خواب است. خواب است.
بیا تا
بریم. بیا.
سلام شکر بادار. سلام
اکبر استاد، به خیر آمدی بادار، مانده نباشی.
لالا شکر تو هم مانده نباشی. چطور هستی بادار؟
خیر ببینی آقا قربانت شم، این نان تا اردیم بادار.
اوه ای چقدر زیاد نان آوردی بادارا، من قنان خوردم میتونم.
استاد من خواه از خاطر نان سر تیسان نمیمانم، اصلا شما هستین که همیش سر ما کلا آن ایسان نمیمانین بادار.
لالا شکر من خواه هیچ نفهمیدم، ایسان چی؟
اگه شما مترده پیش هتل ما استاد نکنین، با یک بارگی قمیمان به هتل ما از کجا خواهد آمد قربان؟
لالا اندیوالیز دیگه، ما میمان براتان میاریم و شما نان مفت و خوب زیاد میتین، در پولیش بوته فقیری هم میتین.
قربانت شم استاد، نان تا بخو که یخ نکنه گمشکو.
سعیس میخورم، اما زود برو امو بوته فقیری رو بیار که بسیار خمار است. امروز از نان کده اشتیای از او زیاد است.
استاد غم از او را نخو، اینه ما بوته فقیری تا بگی، اینه یک روز چی که یک هفته تا بسه صدقیت شو.
یارا شکر لالا، میگم زنده خو باشی، زنده باشی.
استاد اکبر، این دیوالت چطور رفت؟ او خو نانم نخورد، او چیز دیگه هم نخواست، غلی کده پرید رفت.
اندیوال ما؟ کده ما خو اندیوال نبود، کی را میگی؟
اونو را میگم نه او جوانه را که در پولی چیشته بود و همیال رفت نه وی؟
ما او را نمشناسم لالا، من گفتم کدام موتروان است تو هم مشناسیش؟
ما کل موتروان ها ایلی نمشناسم، اما ای خو موتروان واره معلوم نمیشد، من فکر کردم که اندیوال توس خی.
نه اندیوال من نیست، برو خیر از گمشکو یک کس خواد بود، پشت از این گپا نگر.
سب. او شاگرد هتل نمیادم از که بر موتروانا چرس میته، نامش شکور است.
بس شناختمش، تو برو دیگه به ما بانش.
شکور.
بله.
تو اینجا بیا.
اینه آمدن سب امر کنین.
این موتروانا را تو چرس میتی؟ ها؟
چی؟ چرس؟ نه قماندان سب، من این کار را نمی کنم، شما درست نفهمیدین قربان.
تو این سب یک ما تلاشید کنم. حالا ایسو.
اینه قماندان سب، اینه تلاشی کنین سب.
خائن، یه چیز تو خو گفتی چرس کتیم نیست، بی بی کل بالا پوشت از چرس پرسه.
کماندان سر من رو ایلا کنین، من بی گناه استم، گناه ما نیست.
تو یک مجرم هستی، چطور ایلایت بتم؟ یه روز که موترها چپای تکر میشن، علت اکثرش ایست که موتروانایش معتاد هستن و این مواد مخدر تو برش میتیم.
قماندان سر، من خود این هتل مزدور هستم، گناه ما چیز؟ مالک هتل مرا گفته که به موتروانا چرس بده سر، و این چرس هم از مالک هتل هست سر، از من خونه است.
خی مالک هتل هر کار نارواره که برت میگه تو میکنی؟ این مالک هتل کجاست؟
قماندان سر، او امروز هیچ نامده از خانه.
ای دیگه چرس ها را کجا ماندی ها؟
دیگه چرس نیست سر، دروغ چی بگو؟
تو کت پلیس چالاکی میکنی؟ زود برم بگو که دیگه چرس ها کجاست؟ اگر نی پشیمان خواد چیدی و جزایت سختتر میشه.
خیلی سر، اینه ده ای پس خانه سر، اینه بیان خیلی ببینین.
اوهو، اوهو، ای خوبیخی گدام چرس هست. سرباز!
بله خماندم سر.
بیا دستایی را بسته کن و امروی ازی مواد مخدرم در موتر پرتو.
درست هست خماندم سر.
عزیزان برنامه، داشته ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.